شد. آفرین، کاملا درسته. شرکت کننده یه شماره یک ما امتیازه این خان رو حسابی جمع کردن. بریم سراغ مرحله بعدی ببینیم شرکت کنندگانمون چه میکنن.
خانه دوم، فیلم.
میخواییم بخشی از صدای یه فیلم خاطر انگیز با موضوع انقلاب اسلامی رو با هم بشنویم. به محض اتمام صدا زنگ رو به صدا در بیارید و بگید که نام فیلم چه بوده.
ملت تصمیمش رو گرفته، یعنی اعلان جنگ به دولت و حکومت نظامی.
بیده عبور.
ما مکلف هستیم سوخت داخلی رو به هر قیمتی چش شده تأمین کنیم.
قطار محمولی صوفی متعلق به آرتش که قرار بوده در انباره اصفهان تخلیه بشه تغییر مسیر داده.
قطار متوقف میشه.
شرکت کننده شماره 3،
ترن.
10 امتیاز طلایی این بخش از آن شما شد. حالا دستا روی زنگ برای 3 پرسش 5 امتیازی این مرحله. پرسش اول، کارگردان فیلم ترن. هیچ صدای زنگی به گوش نیومد. بریم سراغ پرسش دوم، موضوع فیلم ترن. دوستان فیلمو ندیدن؟ این فیلم بارها از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده. نه، مثل اینکه باید بریم سراغ پرسش آخر این مرحله، موسیقی ماندگار این فیلم توسط چه کسی ساخته شده؟ شرکت کننده شماره 3،
استاد مجید انتظامی.
بله، کاملا درسته، استاد مجید انتظامی. بریم ببینیم شرکت کننده های برنامه تا اینجا چه کردن و چند امتیاز کسب کردن.
شرکت کننده شماره 1،
رمضان علی ابراهیم زاده،
15 امتیاز. شرکت کننده شماره 2،
سید محمد میرپور،
10 امتیاز. شرکت کننده شماره 3،
رمضان علی رضوانپور،
10 امتیاز.
یه رقابت تنگ و تنگ و بسیار نزدیک. فکر میکنم باید بسیار دقت کنین. پاسخ به حتی یه سوال میتونه سرنوشت مسابقه رو تغییر بده. بریم سراغ خانه بعدی.
خانه سوم، تقویم.
تو این بخش تقویم رو ورق میزنیم و 3 تاریخ رو برای شما میگیم. شرکت کننده ها باید مهمترین اتفاقی که تو این تاریخ ها رخ داده رو برامون بگن. دستا روی زنگ. 10 و 11 فروردین 1358. شرکت کننده شماره 3،
روز همه‌پرسی جمهوری اسلامی ایران.
بله، 5 امتیاز اول این بخش رو کسب کردیم. پرسش بعدی، دستا روی زنگ. 17 شهریور ماه 1357. شرکت کننده شماره 1،
شهادت جمعی از تظاهر کنندگان 17 شهریور میدان ژاله تهران.
بله، کاملا درسته، 5 امتیاز. 5 آذر ماه 1358. دوباره شرکت کننده شماره 1،
روز تشییع بسیج مستضعفین.
بله، آفرین، درسته. شرکت کننده شماره 1، چه دقیق جواب دادید. یه مثل داریم میگن دود از کنده بلند میشه.
در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 به پیشنهاد حضرت امام خمینی، همه پرسی حکومت جمهوری اسلامی در سراسر ایران برگزار شد. طبق آمار رسمی 99% شرکت کنندگان به حکومت جمهوری اسلامی رأی آری دادند. نتایج همه پرسی در 12 فروردین اعلام شد و این روز در تقویم کشورمان روز جمهوری اسلامی نامیده می شود. خانه چهارم، کارشناس.
تو این بخش همراه میشیم با کارشناس برنامه. یه خاطره ازشون میشنویم و بعد هم یه پرسش. پاسخ به این پرسش 10 امتیاز طلایی رو به همراه داره. برای زنگ زدن آماده باشین.
به نام خدا، وحید مهدوی هستم، کارمند از شهرستان رشت. خاطراتی از دوران انقلاب در ذهنم مونده که برام خیلی جالبه هست. یکی این که من حدودا 15 سالم بود، سال 1357. اون موقع ما یکی از بچه های سیاسی و انقلابی منطقه به نام رهبر ابراهیمی که در سال 60 هم به دست منافقین به شهادت رسید، ایشون مقالاتی رو می آوردن تو منطقه، پیام های از ارتمان رو می آوردن، بین بچه های دوره راهنمایی اون زمان توضیح می کردیم. خب یه لذتیم بستاج با این دوستان شور حال نوجوان اینا بودیم. همزمانم ما یه روز پنجشنبه برای دیدار با فامیله اون شهر رشت از مسیر سومه سرا اومدیم، بازار جمعه اومد از لیفش، روستای لیفشاگرد اومدیم برای رشت، منزل عموی بزرگوار ما که روحانی بود، رئیس حوزه بود. خب خیلی بحثای انقلاب رو با ما رو توجیه میکردن، این قضیه با پسرشون میرفتیم راهپیمایی. این راهپیمایی به هر حال ما از صبح که ساعت 9:10 شروع میشد تا پاس از شب کار ما تو خیابونا بود بیشتر این قضیه، و واقعا اون زمان حضور جوانان و نوجوانان در مسیرهای خیابانه مسیر راهپیمایی موج میزد، و یادمه که بزرگان زیادی تو این قضایا تشریف داشتن و خدا بیامرزه آیت الله شهید آقا انسان بخش که سردمدار این بحث. بعد دیگه همزمان شور و حال انقلاب که تو راهپیمایی که شرکت میکردیم، مسیر بیستون که به طرف بازرگان بسته شد، درخت امرو انداخته بودن، رفتن بعضی آتیز لاستیکان قضیه، باعث شما یه هفته برای مزاحم فامیله خودمون باشیم. همین باعث شد که فرصتی خوبی بود برای شرکت در راهپیمایی ها. اما یه سوالی که انشالله خدمت عزیزان مطرح میکنیم و اون اینه که اولین شهید معلم استان گیلان اسمش چی بود؟
بله، شرکت کننده شماره 2،
شهید جعفری.
خب پاسخ رو از زبان کارشناس برنامه بشنویم.
جواب شهید جعفری.
10 امتیاز این بخش رو از آن خودتون کردید آقای میرپور. جمع امتیازها رو یه بار دیگه با هم مرور میکنیم.
شرکت کننده شماره 1،
رمضان علی ابراهیم زاده،
25 امتیاز. شرکت کننده شماره 2،
سید محمد میرپور،
20 امتیاز. شرکت کننده شماره 3،
رمضان علی رضوانپور،
15 امتیاز.
همچنان شنونده مسابقه ثانیه ها هستین، ویژه برنامه خاطرات انقلاب که 3 شرکت کنندهش دارن رقابت بسیار نزدیکی رو تجربه میکنن. باید بریم به مرحله بعد ببینیم بالاخره چه کسی فاتح این مسابقه میشه.
خانه پنجم، آرشیو رادیو.
با هم دیگه یه صدایی رو میشنویم. این صدا از میان آواهای آرشیو رادیو در سال 57 انتخاب شده. به دقت گوش کنین. بعد از تموم شدن صدا، 3 پرسش 5 امتیازی دربارش مطرح میشه. بشنویم.
شیرینی فروش ها جعبه های شیرینی را در میان مردم پخش می کردند، مردم روی یکدیگر نوق می پاشیدند، آشنایان به یکدیگر تبریک می گفتند و گونه همدیگر را می بوسیدند. بعد از رفتن سربازان و پلیس راهنمایی، مسئولیت حفاظت از پمپ بنزین ها و کنترل چراغ های راهنمایی به دست مردم افتاد و باید اذعان کرد که سرعت کار بیشتر و بهتر شد. تقریبا تمام جمعیت تهران به خیابان ها ریخته بود. زنان شیک پوشی که بدون شک بارها به اروپا و امریکا رفتند، گل به دست در خیابان ها دیده می شدند و تمام وجودشان شادی می کرد. اگر اتومبیل خراب می شد و باید گفت که بسیاری از اتومبیل ها جوش آورده بودند، مطرح نبود نزدیکترین شخص به اتومبیل مرد است یا یکی از همین زنان شیک پوش. اگر زن بود آن را حل می داد و به راننده اش کمک می کرد. از ساختمان ها کاغذ های رنگارنگ می ریختند. صحنه ای بود من تا کنون به عمرم ندیدم. این بود گزارش تلویزیون جاهد از تهران.
خب آماده؟ صدایی که شنیدین مربوط به کدوم اتفاق تاریخی بوده؟ شرکت کننده شماره 3،
پیروزی انقلاب اسلامی.
خیر. شرکت کننده شماره 2،
قیام خمینی 15 خرداد.
خیر، صحیح نیست. این صداهایی که شنیدین مربوط به روز فرار شاه از ایران بود. دست ها روی زنگ. شاه در چه تاریخی از ایران فرار کرد؟ شرکت کننده شماره 3،
26 دی ماه 1357.
بله کاملا درسته. 5 امتیاز این سوالو به دست آوردین. در این تاریخ بختیار به جای چه کسی نخست وزیر شد؟ بله باز هم شرکت کنندگی شماره 3.
به عوض تیمسار اظهاری اومدن.
کاملا درسته. آفرین. 5 امتیاز.
در روز 26 دی ماه 1357 در یک رأی‌گیری نمایشی شاپور بختیار جایگزین غلامرضا اظهاری شد. شاه فکر میکرد حادثه‌ای همچون کودتای 28 مرداد به وقوع میپیوندد و او دوباره بر مسند قدرت تکیه خواهد زد. شاپور بختیار هرگز نتوانست اوضاع را کنترل کند و رژیم پهلوی بالاخره در 22 بهمن ماه 1357 سقوط میکند.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آیه غم.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله، الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
خب بریم سراغ جمع امتیازها.
شرکت کنندگی شماره 1
رمضان علی ابراهیم زاده
25 امتیاز. شرکت کننده شماره 2
سید محمد میرپور
20 امتیاز. شرکت کننده شماره 3
رمضان علی رضوانپور
25 امتیاز.
چه رقابت خوبی رو شاهد هستیم. دو شرکت کننده با امتیاز برابر و یک شرکت کننده با امتیازی بسیار نزدیک. خانه ششم مسابقه خیلی تعیین کننده است. بریم سراغ آخرین مرحله مسابقه.
خانه ششم، ترانه.
یه ترانه خاطره انگیز رو در این مرحله با هم میشنویم. بعد از اتمامش دو پرسش مطرح میکنیم که هر کدوم 5 امتیاز داره و سرنوشت این مسابقه رو رقم میزنه. بشنویم.
دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد راه تو ای شهید، که راه ما باشد راه تو ای شهید. به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما، به لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر.
با این ترانه خاطر انگیز توی ذهنمون به گذشته ها سفر کردیم. پرسش اول، دست ها روی زنگ، این ترانه ساخته یک کدوم آهنگساز کشورمونه؟ شرکت کنندگی شماره 2
جهانبخش پازوکی.
خیر، مجتبی میرزاده آهنگساز این اثر بودن. و اما پرسش دوم، شاعر ابیات این سرود چه کسی بودن؟ دوباره شرکت کنندگی شماره 2
جهانبخش پازوکی.
بله درسته، شما آهنگساز شاعر رو با هم اشتباه کرده بودین. آقای جهانبخش پازوکی شاعر سرود به لاله در خون خفته هستن. 5 امتیاز این پرسش مبارکتون. دیگه باید بریم سراغ جمع امتیازها.
شرکت کننده شماره 1
رمضان علی ابراهیم زاده
25 امتیاز. شرکت کننده شماره 2
سید محمد میرپور
25 امتیاز. شرکت کننده شماره 3
رمضان علی رضوانپور
25 امتیاز.
برای اولین بار هر سه شرکت کننده با امتیاز برابر. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. خدا نگهدار.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان،
صبح شما بخیر باشه شنونده های عزیز. مسابقه ثانیه ها رو هم شنیدید که انشاءالله تا پایان دهه مبارک فجر تقدیمتون خواهد شد. اما به 10:45 رسیدیم و دقایقمون رو روشن میکنیم و منور به نور قرآن کریم. لطفاً به مدت 10 دقیقه یک قطره از دریا رو بشنوید.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب عرض میکنم محضر همه شما گرامیان، علاقمندان آیات روح بخش کلام الله مجید. همه انسان‌ها به صورت فطری دوست دارن که ازدواج بکنن و صاحب فرزند بشن و اگر انسانی این مهم رو دوست نداشته باشه، طبعاً باید بگیم فطرتش دستخوش تغییر شده. رسانه ها ذائقهشو تغییر دادن و فریبش دادن، دستگاه شناختیشو به هم ریختن، وگرنه هر انسانی که فطرت سالمی داشته باشه علاقمند به همسر و فرزنده و برای تشکیل خانواده تلاش میکنه. یکی از نیازهای امروز جامعه ما همینه که با جهاد ازدواج آسان، با جهاد فرزندآوری، این نیاز همگانی و فطری رو برآورده کنیم. هم مسئولین تو این زمینه وظایف سنگینی دارن و هم خود مردم، هر کدوم سهم خودشونو دارن. ما مردم هم میتونیم ازدواج رو سخت کنیم، میتونیم بچه آوردن رو طوری انجام بدیم، با یه مخارجی تعریفش بکنیم، با یه سیسمونیایی تدارک ببینیم که بگیم آقا نمیشه ولش کن. نه، باید آسون بگیریم، زندگی دنیا رو بی خودی به خودمون به اطرافیانمون تلخ نکنیم. مسئولین هم که وظایف بسیار سنگین تری دارن. به هر حال جهاد فرزندآوری رو باید جدی بگیریم. کشور ما در حال ورود به تله جمعیتی، خدای نکرده اگه به مقدار کافی فرزندآوری اتفاق نیفته، در سالهای نچندان دوری یک کشور پیر خواهیم بود و کشور پیرم یعنی کشوری که ضعیفه و بیگانگان استعمارگر به راحتی مقدراتشو به دست میگیرن، همونطور که بیش از 200 ساله که شاهد زورگویی استعمارگران به ملتهای دنیا هستیم. خب اگه قرار باشه این جهاد فرزندآوری به خوبی انجام بشه، یکی از لوازم مهمش اصلاح نگاه به فرزنده، اینکه بدونیم هر فرزندی روزی خور خداست. پدر خانواده باید نگاه خودش رو اصلاح کنه، بدونه که زن و بچهش از دست او روزی نمیخورن، بلکه خدا محبت کرده و روزی دادن خودش رو از طریق این مرد، از مجرای او نثار این خانواده کرده. اگه این نگاه اصلاح بشه، دیگه برای پدر و مادر فرقی نمیکنه خدا بهشون پسر بده یا دختر. نمیگن مثلا پسر چون نیروی کاره، درآمدزایی داره، ولی دختر همش هزینه است. از این حرفای باطل کسی دیگه نمیزنه. یه نمایش در همین زمینه با هم بشنویم که البته این نمایش رو قبلا هم شنیدیم، این بار میخوایم به مناسبتش جرعه نوش آیه دیگری از کلام خدا باشیم. بشنویم.
آقای دکتر مهرابی
بشت. یعنی چی پسرم؟ چرا دستت خالیه؟ آخه یه دست گلی، کادویی، چیزی؟ یعنی چی؟
ولم کن مادر، حوصله خودمو ندارم، اصلا پام نمی اومد بیام بیمارستان دیدن زری.
من پسرمو اینطوری تربیت نکردم. یعنی چی؟ تو خجالت نمی کشی؟
میگم ولم کن مادر، دلم نمی خواست اینطوری بشه، حتی وقتی دکتر گفت باورم نشد.
پسرم برو خدا رو شکر کن که بچت سالمه، یه دختر سالم و کاکرزری که اتفاقا خیلی هم شبیه باباشه،
مثل آیدا. من فکر بچه دوم افتادم برای اینکه پسردار بشم، برای اینکه عصای دست پیرین بشه، نه یه دختر.
الان مثلا تو که پسری، عصای دست پیری من شدی ها؟
مادر جان به خدا گرفتارم، اینقدر زندگی سخته که برای خونه خودم به زور وقت میذارم.
بله سخت شده برای همه، برای آبجی مینات هم سخته. از وقتی شوهرش مرد، شد پدر، مادر، شد نوناور خونه. اما همین مینا نمیذاره آب تو دلم تکون بخوره. از خرید خونه تا هر کار دیگه ای گردن میناست. به تو داداشت نمیگم، میگم گرفتارید. اما هیچ میپرسی
مینا...
که
یعنی کارای شما رو مینا انجام میده؟
بله بله، تا تعمیرات خونه منم کار میناست.
تعمیرات خونه؟ یعنی چی؟ شوخی میکنی؟
نه خیر، شیر آب چکه کنه مینا، چراغ روشن نشه مینا.
وای خدا، ما رو باش، فکر میکردم مادر من همه کارشو با حقوق بازنشستگیش انجام میده.
حالا تو بگو پسر من، تو عصای دست من شدی یا مینا که یه دختر بود؟ ها؟
من
هیچی نگو، هیچی نگو. بریم پیش عروسم، بریم پیش زری، کنارش بشین. خدا رو هم شکر کن که یه دختر سالم بهتون هدیه داده.
بریم مادر، بریم تو.
بله، پدری که ناراحته که چرا بچهش دختر از آب در اومده و همین باعث رفتار ناپسند با همسرش شده. خب این همسر چه گناهی کرده برای شما بچه آورده؟ جنسیت این بچه که دست مادرش نبوده که. شما یا آقا الان باید خیلی هم قدردان همسرت باشی که 9 ماه رنج حمل این بچه رو برای شما کشیده و از حالا به بعدم 2 سال باید زحمت شیر دادن او رو به جان بخره، زحمت تر و خوش کردن او رو بکشه. لذا این رفتار این آقا اصلا درست نبود. بیمارستان اومده بدون گل و شیرینی و با ناراحتی و طلبکاری. این رفتار این آقا بیانگر یک حال جاهلیته، باید درمانش کنه. البته این تذکرم همینجا باید بدیم که 1400 سال پیش عصر جاهلیت سونوگرافی نبود، بچه تا به دنیا نمی اومد متوجه جنسیتش نمی شدن. بعد تولدش اگه می دیدن دختره، او رو متاسفانه یه عده‌ای زنده به گور می کردن. الان که سونوگرافی اومده و قبل از تولد جنسیت بچه قابل تشخیص، متاسفانه بعضی از جهال وقتی می بینن دختره، قبل از به دنیا اومدنش دست به قتل او می زنن، سخت جنین می کنن، قتل جنین در واقع مرتکب میشن و خیلی هم آسون جلوش میدن، میگن ما بچه رو انداختیم. اسم این کار انداختن نی، این کار قتل، معصیت کبیره است و هیچ پدر و مادری نه شرعن نه قانونن حق چنین جنایتی رو نداره. به هر حال هر معصیتی از انسان سر میزنه عزیزان ریشه در شرک داره و هر چقدر توحید در انسان تقویت بشه رفتارهای انسان اصلاح میشه. یکی از آیات توحیدی قرآن کریم آیه 49 و 50 از سوره مبارک شوراست، با هم دیگه بشنویم.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء
فرمان روایی مطلق آسمان ها و زمین از آن خداست، هرچه بخواهد می آفریند، به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هر کس بخواهد فرزند پسر می دهد.
او یزوجهم ذکرانا انه عليم قدير.
یا آنها را پسران و دخترانی توأم با یکدیگر می‌گرداند و هر که را بخواهد عقیم می‌سازد، اوست دانای توانا.
بله، این دعای روح بخش قرآن رو با هم شنیدیم. خدا به بعضیا فقط از جنس پسر فرزند میده، به بعضیا فقط دختر میده، فقط دختر دارن. بعضیا هم پسر دارن هم دختر دارن، بعضیا هم فرزنددار نمیشن. در انتهای آیه فرمود انه علیم قدیر. این که میبینید بعضی دختر دارن بعضی پسر دارن، این از سر علم خداست. این که میبینید بعضیا هر دو رو دارن یا بعضیا بچه دار نمیشن، از سر علم خداست. و البته خدا قدرت داره که اونایی که فرزند ندارن رو بهشون فرزند بده که امیدواریم نصیب این عزیزانم بشه. در پناه قرآن باشیم.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
و همه کسانی که دارای یک ابزاری هستند برای خدمت، همون ابزار آسمان شما هست و همین ها هستند که در اون عالم منعکس میکنند اعمال ما را. همون تفنگ منعکس میکند اعمال تفنگدار را و همون مجلس منعکس میکند در اون عالم اعمال مجلسی را و همون کارهایی که شما عزیزان انجام میدید و موجب تشکر است و امیدوارم که مورد نظر خدای تبارک و تعالی و تأیید او باشد، در همین جا که هستید در تحت آزمایش هستید و اعمالتون منعکس میشه. باید توجه کنید که این چیزهایی که منعکس میشد، یک وقت خدای نخواسته چیزی نباشد که اون روز که منعکس شد در اونجا و شما او را دیدید موجب سرفکندگی باشد. الان ایران از همه جا به نظر می رسد که اهالی ایران از همه جا بیشتر مورد آزمایشند. اهالی ایران از یک رژیمی که همه می دانید چه کاره بود، با قدرت ملت و دست‌های گره کرده، مشت‌های گره کرده، در حالی که ابزاری در دست نداشت اون وقت، با فریاد اون رژیم را از بین برد و با همون فریادها دست آمریکا را و سایر قدرت‌ها را از کشور خودش قطع کرد که امروز کشور شما دست خودتون است. نه یک کسی بالای سر شماست که بخواد به شما حکومت کند، نه مستشاری از کشورهای دیگر دارید و نه کارشناسان. همه چیز دست خود شماست و مسئول خود شمایید.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی داشت.